شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز به همراه همکارم آقای عبداللهی مجدداً در خدمت آقای دکتر مسعود افتخاری، روانشناس، پزشک و جراح در سوئد هستیم. آقای دکتر افتخاری سلام عرض می‌کنم.
آقای دکتر، منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو آزادگان.
شنوندگان عزیز، همون گونه که اطلاع دارین، در یکی دو هفته دو گفتگوی پیشین در خدمت آقای دکتر افتخاری به دلیل عاجل بودن و خطر حمله نظامی آمریکا به ایران در رابطه با روانشناسی جنگ و عواقب این خطر بزرگ صحبت میکردیم. آقای دکتر، صحبت های گوناگون کردیم در خدمتتون، ولی اگر خط مبارک باشه در رابطه با روانشناسی جنگ و عواقبش از نظر رفتارشناسی و روانشناسی صحبت میکردیم که اون بحث تقریبا ناتمام مونده بود اگر اشتباه نکنم. خواستم خواهش کنم که اگه ممکنه اون قسمت رو ادامه بدیم تا تمومش کنیم و بعد به سوال های شنوندگان عزیز بپردازیم.
همینطور فعالیت هایی که داره میشه.
بله، خواهش میکنم. خدمت رو عرض کنم که به دلایل کاری و مجموعه فضایی که بر صحبت قبلی ما حاکم بود که از من شنوندگان رادیو توجه داشتم، ما بحث رو ناتمام گذاشتیم به این امید که فرصتی پیش بیاد که بتونیم مفصل‌تر بپردازیم به مسئله جنگ به مثابه یک حادثه منحصر به فرد، مهم و تاریخی که در هر جای دنیا که اتفاق میفته آثار بسیار جبران ناپذیر رو از خودش باقی میذاره، زخم های التیام ناپذیری رو ایجاد میکنه و آثار روحی، روانی، اجتماعی و محیط زیستیش تا نسل ها سنگینی میکنه بر شونه های اون ملتی که میزبان یک همچین جنگ و شاهد یک همچین مصیبت تاریخی هستن. اجازه بدید مجددا تعریفی رو از جنگ من ارائه بدم از بعد انسانی رفتارشناسی. در برنامه‌های گذشته عرض کردم که جنگ یک مصیبت عظیم بشری است با ابعاد غیر قابل اندازه‌گیری، با پیامدهای غیر قابل پیش‌بینی. جنگ چیزی فراتر از رویارویی نظامی دو ارتش است. این رو در برنامه‌های گذشته عرض کردم و مایل بودم مجدداً این رو تاکید بکنم که تعریف ما از جنگ از منظر انسان‌شناسی. خدمت رو عرض کنم که تا اونجایی که مربوط میشه به آسیب‌های جنگ از زاویه رفتارشناسی و اصطلاح روحی، جنگ در سطوح مختلفی به یک جامعه آسیب میرسون که حالا به طور خیلی خلاصه میشه گفت در سطح فرد آسیب میرسونه، در سطح جامعه آسیب میرسونه، به یک سری آثار تاریخی برجای میذاره که به اصطلاح زیر ساختهای جامعه، ارثی‌های فرهنگی، آثار فرهنگی، ذخایر فرهنگی، اجتماعی، انسانی اون کشور رو هم آسیب میذاره، هرگاه که جنگ در سطح بین کشوری باشه. همین موضوع البته به مقدار زیادی صرف میکنه در جنگ‌های محدود داخلی، منتها از اونجایی که جنگ های داخلی محدود معمولا به مناطق محدودی هستند و در این حال ابعاد محدودتری دارند، خب شاید در سطح سراسری به یک ملت و به یک کشور اون آسیب رو نرسونن. اما بعد نیست اینو پیشا پیش بدونیم ما بپذیریم که هیچ جنگ خوبی وجود نداره. جنگ نه محدودش مطلوبه هیچگاه و نه نامحدود در و در سطح مثلا ماکرو و کلانش. جنگ اساسا روی تدیس غلط مادون تمدن یادگار جاهلیت انسانه و به هیچ عنوان یک آلترناتیو مناسب برای حل بحران ها برای مدیریت اختلافات سیاسی و بین المللی و یا درون کشوری نیست. با این توضیح مختصر اگر نگاهی بکنیم به آسیب های جنگ در بعد فردیش، آسیب های روحی و روانی جنگ در بعد فردیش، اون چی که تا به الان تحقیقات علمی نشون داده اینه که در جنگ ها، چه در خلال جنگ ها چه بعد از اونها، حتی تحقیقات شده که نشون داده در مرحله آمادگی و تدارکات جنگ ها هم این بیماری ها و این مشکلات ایجاد شده. این جالبه، این از این نظر جالب است، مثلا تدارک و پیش از وقوع جنگ نگاهی بکنیم به کشور خودمون و ببینیم که این روزها چه میگذره به مردم ایران. واقعیت اینه که اخبار و تحولات مربوط به احتمال جنگ آمریکا با ایران که سناریوش بسیار خطرناک و ترساننده، در عمل تبدیل شده به یک مکانیزم شکنجه روحی برای مردم ایران.
بله.
یعنی یکی از انتقادهای پایه‌ای من به سیاست خارجی دولت آمریکا اینه که با این کشمکش تبلیغاتی در این حال نظامیگری که در رابطه با جمهوری اسلامی الان و در رابطه با ایران در پیش گرفته، عملا مردم ایران رو در یک حالت روحی بسیار بسیار شکننده و در نوعی مثلا منگنه فشارهای روانی گذاشته. یعنی خود جنگ به این معنا شروع شده. یعنی از این نظر اگه نگاه کنیم الان جنگ در اصل با مردم ایران و نه با جمهوری اسلامی شروع شده. با این تهدیدهایی که آمریکا میکنه، تهدیدهای زورگویانه‌اش، تهدیدهای خارج از هر گونه عقل و منطق و به دور از هر گونه نرم متمدنانه، باعث شده که مردم ایران در یک حالت، در یک برزخ مرگبار به سر ببره. انتظار این که هر آن ممکنه حمله بشه، انتظار این که اگر حمله بشه چه میشه، یک چشمانداز تاریکی که این جنگ فراروی مردم رفت کرده و خلاصه مضاف بر بی‌مسئولیتی ها، بی‌بندوباری ها، بی‌توجهی این حاکمیت نامردمی به پروسه که الان هست، بحران هستی و نهایتاً به نوعی در از ماست مالی کردن و بی اهمیت جلوه دادن یک همچین مصیبتی توی روح و روان مردم رفته. چرا که مردم روز به خوبی درک میکنن که جنگ جنگه. مردم ایران جنگ 8 سال عراق رو از یاد نبودن که و خودشون قربانی معاصر و همزمان این جنگ هستن که بی دلیل از طرف خود خمینی 8 سال، هرچند که آغازش با عراق بود، ادامه پیدا کرد و ما بهای بسیار گزافی پرداخت کردیم. مردم هنوز از زیر ضربات اون جنگ بیرون نیومدن، هنوز آثار اون جنگ چه در شکل ویرانی های مادی و اقتصادی که ایجاد کرده، چه در ضایعات انسانیش، هنوز ما به هیچ عنوان نه تنها موفق نشدیم که این رو جبران کنیم و ترمیم کنیم و ازش عبور کنیم، بلکه ما هنوز حتی موفق نشدیم که یک ارزیابی دقیق از اون جنگ بکنیم. یعنی هنوز این رژیم ستمگر نامردمی این فضا رو ایجاد نکرده که ما بتونیم، و طبیعتا نمی کنه، چرا که خود این جنگ و مساوی که از بحرانهای بزرگ دوران حاکمیتش بزرگترین بهانه رو برش ایجاد کرد که هم جنبش آزادی خواهی رو سرکوب کنه و همین که تمام سیاست های نامردمی شده در اصل اقتصاد در دوزی ها و مافیا های اقتصادیش با عنوان و به بهانه حالت جنگی توجیه بکنه. بنابراین این موهبت الهی برای رژیم مصیبتی بود ملی و تاریخی برای مردم ایران. مردم ایران اینو بیادرن. بنابراین تبیز کردم فضای جنگی که آمریکا ایجاد کرده، این حالت روحی و این حالت شکنجه و فشار روحی که مردم ایران متحمل میشن، حافظه های مردم و به اصطلاح تداعی معانی که میشه، اون جنگ ایران و عراق هست. بنابراین مردم میدونن که اگر جنگ در بگیره به هیچ رو و به هیچ عنوان چیز مطلوبی نخواهد، بلکه که بسیار بسیار مصیبت آورتر خواهد بود. اینه که عرض میکردم که تحقیقات علمی نشون داده که حتی در مرحله تدارک جنگ و در مرحله آماده سازی و خلاصه اون جنگ لفظی و جنگ سردی که پیش درآمد اون جنگ گرم و به اصطلاح اون حالت میلیتاریزه هست، خودش کافی است که خیلی از حالت روحی و بیماری ها رو ایجاد بکنه. ولی در جنگ به هر ترتیب و بعد از اون یکی از شایع ترین بیماری هایی که ایجاد میشه افسردگی است. افسردگی یکی از دستاوردهای بلافصل جنگ هست در همه دوران ها و بوده. افسردگی ها به مقدار خیلی زیادی در دوران جنگ شیوع پیدا میکنه و زیاد میشه. ما به زودی بحث افسردگی رو به عنوان یکی از بحث های بسیار دوره‌ای و برنامه‌ریزی شده خود رادیو ادامه خواهیم داد. خب یکی از در این حال بیماری های بسیار مهم روان پزشکی رفتارشناسی است. افسردگی بیماری بسیار خطرناکی است. افسردگی یک افسردگی عمیق میتونه در مدت بسیار کوتاهی زندگی مریض ازش بگیره، یعنی مریض خودکشی بکنه از سر افسردگی، یا به هر حال به خاطر رفتارهای ناشی از افسردگی، مثلا حواس پرتی در ترافیک منجر به تصادف شه و خیلی چیزای دیگه. فرض اگر که بسته به این که مسئولیت این فرد چیه، هر اشتباهی شه بسته به قیمت جون انسان‌های دیگه تموم شه و اینها. اینه که افسردگی بیماری خطرناک، پرهزینه برای جامعه با توجه به عواقبی که میتونه داشته باشه. و خب اگر که یک جنگ قراره که افسردگی ایجاد بکنه، از جمع میشه فهمید که خب چقدر میتونه خطرناک باشه. با توجه به این مسئله که افسردگی حتی از سرطان هم بدتر، حتی از بیماری مثل ایدز خطرناکتره، با توجه به این که میتونه زندگی مریض رو در کوتاه مدت خیلی زود ازش بگیره. گذشته از این، افسردگی آثار در حال آثار اجتماعی زیادی داره. حالا بجنه که زیاد من تو خود بیماری افسردگی برم چون بهش میرسه که مثلا فرد خوب از مسئولیتاش کنار میره، بخشای زیادی از جامعه وابسته به مسئولیت ها و خدمات اون فرد هستن، بسته به اینکه در کجای جامعه است و الاخر. یعنی اصلا کارهای زیادی به لحاظ علمی شده که مثلا هزینه های افسردگی اصلا اندازه گرفتن که یکی از پرهزینه ترین بیماری ها افسردگی است. و بعد از سرکنش بیماری های طبیعتا گروه پسیکوز ها و اسکیزوفرنی. بعد از افسردگی یکی دیگه از عوارضی که جنگ ایجاد میکنه استراب هاست. استراب میبینید که اگر یادتون باشه در بحث اختلال شخصیت ها عرض کردم که در کل بیماری های روحی بچه مشترک تمام بیماری ها استرابه. بچه مشترک تمام بیماری های روحی روانی استراب است که همون به هر حال تعریف شاید قدی علمی تر همون ترس است. استراب همون ترس عمومی و جهان شمولی است که در بدن انسان در احساساتش هست و این ترس طبیعتاً کیفیت زندگیش رو پایین میاره و توانمندی هاشو به صفر میرسونه. ترس یک انرژی بسیار منفی است که انسان رو فی الواقع زمینگیر میکنه و از هر گونه فعالیتی باز میکنه.
بله.
استراب ها یکی دیگه از آثار جنگ هستن، آثار بسیار معمول جنگ هستن. استراب ها مثلا در حالتی که آدم منتظر آژیر خطر هاست، منتظر حملات هوایی است، به پناهگاه ها میره یا در روز با ترس و لرز این که هر آن ممکنه بمباران بشه یا فرض کنید موشکی، یا نمیدونم که اگه در مناطق جنگی نزدیک از توپخانه ها مثلا توپ و قنپارو خلاصه مجموعه ابزارهای جنگی که میتونه بیاد بمب ها اینها، خب این استراب دائمی در حال جنگ شاید احتیاج اصلا به توضیح نداره. خب استراب طبیعتا یک پدیده بسیار رایج هست در حال جنگ. مسئله بعدی اینه که خب اگر استراب باشه به خصوص آژیرها، وضعیت جنگی و انواع زنگ ها، خطر هایی که هست، خب بیخوابی میتونه در دیر بیخوابی مثلا ناشنال و ملی میشه. شما تصابش میگه ملتی نمیشه بخوابه از ترس، از اضطراب، از اینکه مرتبا باید تناغم بره به زیر زمین فرار کنه، مرتبا باید در حال یک نوع زندگی موقت باشه. خب این خواب و قرار آدم رو ازش میگیره. و باز عرض کردم که یکی از علائم بارز و اولی همه بیماری های روحی اختلال خوابه. یعنی اگر که استراب بسیار الفبای بیماری های روحی، یعنی بسیار شروع و آغاز همه بیماری های روحی استراب هست، استراب بیخوابی میاره بلافاصله خودش. و از اون جهت درست به همین دلیل بیخوابی باز خودش یکی از علائم بسیار بسیار برجسته بیماری های روحی است. البته خواب میتونه دلایل دیگه فیز جسمی و چیزهای دیگه داشته باشه، ولی به هر حال بیخوابی به معنی روحیش یکی از علائم بارز بیماری روحی است که خب در حالات جنگ معموله، بسیار بسیار معموله بیخوابی که به خاطر اون ترسی که در بدن ایجاد میشه و اون هورمون های استرس زیادی که ترشح میشه در بدن، دارم مکانیزم فیزیولوژیکیش رو توضیح میدم. هورمون های استرس باعث بالا رفتن غلظت قند در خون میشن و هر وقت قند خون بالا باشه آدم خوابش نمیبره. اینه که خب این توضیح فیزیولوژیکیش. یه چیز دیگه که باز یک زاویه دیگه که در حال جنگ ما شاهدش هستیم و تحقیقات علمی نشون داده، فعال شدن و به اصطلاح تشدید بیماری های گروه پسیکوز است. در گروه پسیکوز که بهش میرسیم باز توضیح خواهیم داد به تدریج، شاید من هر از گاهی توضیح دادم که یک طیف بیماری است. بیماری های پسیکوز یک سیندروم به اصطلاح است، یعنی یک طیف گسترده از بیماری هاست که از پسیکوز ساده شروع میشه تا بیماری اسکیزوفرنی که دیگه بلاز کلاسیک به اصطلاح در صدر بیماری پسیکوز است. بیماری های گروه پسیکوز از اون بیماری هستن که در حال جنگی فعال میشن. بی دلیل هم نبود که در ایران اگه یادتون باشه، البته خب اونهایی که در کار درمانی به خصوص در درمان روان درمانی در روان پزشکی بودن، با شروع جنگ ایران و عراق هزاران مریض اسکیزوفرن مراجعه کردن به روان پزشکی. یعنی بیماری اسکیزوفرنی داشتن با حالت مخفی که به اصطلاح لاتین لاتنس میگن، یعنی در حالت خواب رفته بیماری فعال نبود. وقتی که جنگ شروع شد اینا فعال شدن. در اینکه این مسئله رو بیشتر شنوندگان راضی متوجه بشن، مثل این میمونه که آدم یه بیماری پوستی داره ولی تا زمانی که آفتاب زیر آفتاب نرفته و گرمای زیاد رو پوستش نخته اون بیماری فعال نمیشه. مثلا فرض کنید که یه نوعی خارش هست، یک نوعی بیماری مثلا سوریاسیس هست که درجه مشخصی از گرما و نور آفتاب، نور مستقیم آفتاب میخواد تا اون بیماری پوستی دیده بشه، و الا بیماری به خودی خود خطرناکی نیست، مثلا هیچ وقت دیده هم نمیشه. بیماری رابطه بیماری پسیکوز با جنگ تقریبا همچین حالتی داره. یعنی بیماری پسیکوز میتونه با حالت مخفی تا یه مدت زیادی بمونه و هیچ اشکالی هم برای مریض ایجاد نکنه، ولی وقتی که جنگ شروع میشه چون تکانهای روحی شدید میخوره به این بیماران پسیکوز اسکیزوفرن، بلافاصله مرحله حالت جنون و حالت نهایی خیلی زودتر به سراغشون میاد، میشه در حد تولد بیماری یا بروز بیماری رو جلو میندازه. این یکی دیگه از مصیبت های جنگه که بسیار از مسئله بزرگی، چون خیلی از این مریضا به خیلی در هم میریزن که به شدت هم میشه درمان رسید، سختی میشه درمان کرد اینا رو. بعد یه سری خب مشکلات بدیهی بلافصل از در جنگ، مثلا خب مصیبت های خانوادگی، کشته شدن اعضای خانواده، خب طبیعتاً یه تقیب توضیح نداره که چه بحران های روحی عظیمی مرگ عزیزان نزدیکان میتونه ایجاد کنه. طبیعی است که هر بشر و هر انسانی با خرد خودش اینو متوجه میشه که خب این جدا از اینکه جنگ باعث مرگ عزیز شه، تصادف و ماشین یا نمیدونم مرگ طبیعی به هر ترتیب، این مرگ ها و این مصیبت ها خب خانواده ها رو متلاشی میکنه، بحران روحی عظیم ایجاد میکنه که خود اون باز به نوبه خودش افسردگی ها و خودکشی ها و گرفتاری های دیگه در جامعه ایجاد میکنه. به این ترتیب شما میبینید که جنگ یک طلسم میمونه. جنگ یک دور باطلی است از حوادث منفی، تخریبی، ضد مردمی، ضد انسانی، نامطلوب، مصیبت‌بار که یک ملت رو در یک دره از تلف، چاله‌ها، انواع اقسام بحران‌ها، سختی‌ها، مصیبت‌ها درگیر می‌کنه. به همین خاطره که در تعریف جنگ عرض می‌کنم که جنگ یک مصیبت عظیم بشری است، یک مصیبت بی‌نظیر بشری است با ابعاد غیر قابل اندازه‌گیری. منظورم اینجاست که حوادثی که اتفاق میفته، پیامدهایی که داره جنگ، غیر قابل اندازه‌گیری است و غیر قابل پیش‌بینی است. یکی دیگه از عوارض جنگ اینه که امید جنگ که در این جامعه ایجاد میشه، تمام چرخ‌های تولید، روابط رایج و نرمال جامعه رو دچار تعطیلی میکنه و تخته میکنه و از کار میندازه. یعنی فرض کنیم مدارس تعطیل میشه، بیمارستان ها نمیتونن درست کار کنن، چرخهای اقتصادی از حالت معمولش نیسته. تو گویی که در اگر جامعه رو به یک انسان تشبیه بکنید و قدری خلاصه بکنید، تو گویی که در انسان یک نوع بیماری سر یا اپیلپسی یا قش به اصطلاح ایجاد شده، اون تشنجی که در بدن هست و اون دست و پایی که مریض میزنه و اون حالت استرس و فشاری که به مایچه هاش وارد میاد، دیگه شما نمیتونی از کسی که دچار اپیلپسی شده انتظار داشته باشید همزمان برای شما شعر بگه یا آهنگ بسازه، نقاشی کنه. میدونید تمام خلاقیت ها و استعداد های فردی که در حالت حمله اپیلپسی و حمله سر هست، استعدادهاش در اون لحظه اپیلپسی تماما تعطیل و قفل شده. با من موافقه شما؟
بله کاملا.
در این تشبیه ساده
میخواستم این سوال از شما بکنم، آیا اون خلاقیت ها و اون توانایی ها و ایجاد و تولید برآمده از آن، آیا اون در فضا و شرایط جنگی تبدیل نمیشه به کارهایی که میتونسته تلطیف داشته باشه، نرم باشه، آرام باشه، به کارهای خشونت نیست؟
یعنی منظورت اینه که نه تنها تعطیل میشه بلکه حتی تحویل میشه به ضد خودش به نیروهای تخریبی منفی، مضبوط اینه؟
بله حضور،
قطعا اینطوریست، کاملا درسته، اینجوریست. منطقه اول اجازه بدید این رو من چیز کنم که حالا که فهمیدیم که گویی جامعه رو شما با برق وصل کردید، گویی که شما یک مشت خیلی سنگین در شقیقه فرض زدید که دور خودش میچرخه و تشنج پیدا میکنه، یا فرض فهمید که مثلا حالت اپیلپسی. خب طبیعیه که در برخورد اول انتظامان این فرد از این ضربه مشتی که بهش خورده بلند نشده، نتونسته دوباره اون اورینتیشن رو نمیدونم اون حالت جهتیابیش رو پیدا کنه، مسلط بشه تا عادل خودش رو مجددا به دست بیاره، در اون لحظه بحرانی هیچ کاری نمیکنه که الا این که همین به خودش برسه، یعنی سعی کنه سر پا وایسه فقط. در اینچه اون تمام کیفیت های عالی ترش، کیفیت هایی که در حالت اپتیمال میتونه بهش برسه، مثلا شعر گفتن و عشق ورزیدن و ترانه سرودن و آهنگ ساختن و نقاشی کردن و هر اون چه کیفیت های عالی قشر خاکستری مغزاست که انسان رو از حیوانات جدا میکنه، بی تردید در حالت بحرانی از کار میفته. با من موافقید یا مخالفید؟
بله کاملا.
بله، حالا که این عرض کنم، برگردم به فرمایش شما که در جهان درسته، در تبعیض نه تنها حالا نه تنها کیفیت های انسان و استعدادهاش در سطح ملی، حالا انسان و بزرگشون به یک ملت در بعد کشوری و ملی، نه تنها عناصر سازنده ما تحتیل و یا به حالت آچمز و به هر حال به حالت ایستا در میادی حالت ستند بار به خودش میگه، بلکه اون وقت میبایست برای مقابله با این مصیبت بزرگ ما جهت ها رو نظامی بکنیم و در جهت دیگه به کار ببریم. من بر میگردم به صورت شما درگرم به این معنا که این استعدادها حالا در جهت تخریبی بکنیم. مثلا اگر خلاقیت انسان قراره که در نقاشی و هنر و جلوه های عالی انسانی به کار برده بشه، فیلمثل حالا مثلا نارنجک دستی درست میکنه یا یعنی سنگر میکنه یا یعنی اینکه حالا میره سربازه دشمن مقابل رو میده میکشه تیک پاره میکنه، یعنی به جای عشق ورزیدن نفرت میاره، حالا برمیگرد این خصوصیت منفی، ولی همین قدرش فقط تا همین سطحش که شما توانها و پتانسیل جامعه رو قفل میکنید کافی است. تا همین حد شما مجموعه نیروهای خلاق و سازنده یک جامعه رو ازش گرفتید و جامعه رو محروم کردید، یعنی شما راه رشد جامعه به توسعهش رو متوقف کردید و زنجیر زدید بر پای تلاش هایی که یک جامعه میتونه بکنه برای اینکه توسعه پیدا کنه. خود این تا به اینجا یک هزینه بسیار بسیار گران و سنگینه. اما در بعد فردی اگه ادامه بدیم، شما میبینید که یک سری اهداف و آرزوهای فرد که دیگه دست نیافته میشه. مثلا تبعیض که اگه جنگ باشه تو جامعه، خب مدارس تعطیل شده، یک کسی به تحصیلاتش رو ادامه بده، یک جوانی که سرشار از آرزو مالمان از انرژی و در دوران اکتیو زندگیشه میخواد که درس بخونه، فکر کنه، آیندهشو بسازه، خب طبیعتاً میشه سرباز، میده جبهه و در بهترین حالتش خب خونه است، اما مدارسش یا دانشگاهش و مدارس عالیش تعطیله. بنابراین همین اهداف فرد هم دست یافتنی میشه، آرزوهای فردی دست یافتنی میشه، ازدواج ها، سایر برنامه هایی که برای زندگی عادی بر انسان برای الزامی میکنه، همه اینها دست یافتنی میشه. خب دیگه تعدید به دنبال این فرد حالش چطوره دیگه؟ همین فردی میتونه افسرده بشه، اضطراب داره، مایوس هست و همین. اما حالا اون قسمت از صحبت آقای یوسف‌زاده که رشد نفرت، یعنی به جای فوران عشق و اعتلاء روح و احساس انسان، در جامعه جنگ زده نفرته که رشد میکنه، بی اعتمادیست که رشد میکنه، یأس، دلسردی، استیصال و منجمع شدن قدرت خلاقیت که عرض کردن، محدود شدن استعدادهاش، فروکش نمودن انگیزه ها، به خصوص از دست دادن باور به حکمت و به خرد انسان. وقتی که آدم، من یادم جنگ خودم بودم، من جبهه بودم، موقع بنام جراح کار میکردم، همه ما رو از دانشگاه ها و مدارس و بیمارستان های موقع، من دوره بسیار داخلی رو میگذرم، دوره کارآموزی بود، ما رو همه رو بسیج کنتریتن به جبهه و میرفتیم اونجا دیگه. من یادم هر بار تو بمبی میخورد توی این شهرها، ما خب تو بلندی تونل زده بودیم اونجا عمل میکردیم، کار میکردیم، وقتی بمباران که میشد حدود مثلا یک رو بیست دقیقه بعدش که زنگ آژیر ها که از کار میفتاد و توپخانه و خلاص مشکله همه اینا کارشون تموم میکرد، ما میرفتیم نگاه میکردیم، میدیدیم که خب بمب زده، بعد تو بلند آتیش رو دیفت، بعد یک احساس همینجوری و به اصطلاح خود به خودی که به انسان غلبه میکرد، یعنی میومد و خودش رو تحمیل میکرد به ذهن انسان، این بود که انسان عجب موجود وحشی و بیرحم و بیملاحظه و خلاصه قسی القلبی است. یعنی شما اصلا به نوع انسان به عنوان موجود، به عنوان ارگانیسم، به عنوان مخلوق انسان نفرت پیدا میکرد. اصلا بی اون که آدم یه فکر آدم مثل این خلبان عراقی بودیم بمب و پرت کرد. شما در لحظه جالب، من خود من این مشاهدات خود من، احساسات خودمه، تجربیات خودمه،
بله،
فکر میکنم این بشر آخر این چقدر تخریبی است. شما اگه تمام حیوانات دنیا رو جمع کنید نمیتونید همچین آسیبی به شهری برسونن، هر چقدر هم تلاش کنن نمیتونن این همه آدم بکشن، ولی انسان چیکار کرده که این همه قدرت تخریب داره؟ و این احساس اوتوماتیکی است که قبلا در اون لحظه بر فراز و بر بال احساسات به ذهن تعمیل میشه. قطعا وقتی که بعدش من حالی خود فکر میکردم آدم بیست از قدرت اندیشه و خلاقیتش استفاده کنیم، میفهمیدیم که خب این جنگ همه انسان ها نیست، مثلا حتی جنگ مردم عراق و ایران نیست، بلکه زور آزمایی دو تا رهبر دیوانه و دیکتاتوره که این ماجرا و این مصیبت رو تحمیل میکنم. متا این حالا فاز بعدیش بود. منظورم اینه که این پدیده عمومیت داره در ملت در حال جنگ، نفرت رشد میکنه، بی‌اعتمادی و از دست دادن باور به حکمت و خرد و عدالت انسان از دست میره و قول معروف خدا نکنه انسان به یکم چه حالتی برسه، انسان میتونه کم بیاره و در هم بریزه به لحاظ روحی و اصلا کلچار کلاپس بشه اگر که شما باورت رو به خوب بودن انسان از دست بدی،
یعنی زیر سوال بدی
به اون معنا که فروید میگه که انسان از پای موجود خشن و به اصطلاح بد که اریک فروم میاد به تصریح میکنه و اندیشمندان دیگه، اون وقت آدم میتونه فی الواقع خودش دچار پسیکوز بشه. این خیلی معمول هست در حالت جنگ. باید برگردیم مجددا به ملاحظات آقای ایسوزا، باز خصوصا منفی که همون تبدیل انرژی مثبت به منفی است، یک نوع به نظر میاد ترانسفورمیشن، یک نوع تبدیل برق انجام میشه و اون اینه که خشم خیلی زیاد میشه در حالت جنگ. خب طبیعیه، یعنی تصورش اصلا سخت نیست. پرخاشگری، کم حوصلگی، بی تفاوتی ها، لاابالیگری ها، تمایل عمومی به جرائم، مثلا دزدی ها، زدن مغازه ها، فرض می‌فرمایید که بخشش حالا قابل توضیحه، قانون شکنی ها، که اگه شما حالا همه این ویژگی‌ها رو کنار هم بذارید به کدومی که از اختلال‌های شخصیت می‌رسید که باید بحث کردیم روش، پرخاشگری، کم‌حوصلگی، بی‌رحمی، قانون شکنی، آدم‌کشی، شما کدوم اختلال شخصیت می‌تونید انگوش بذارید روش؟ بله دقیقاً. خب حالا حسابشو بکنید، اگر قرار جنگ سایکوپات برام تولید کنه دیگه، من احتیاج دارم بیشتر از این توضیح بدم تو برنامه رادیو که جنگ یک مصیبت بزرگه فی الواقع؟ یک پد
آقای دکتر ببخشید، دروغگویی هم ترویج پیدا میکنه؟
قطعا دروغگویی به عنوان یک شیوه حل مسئله، فرار از یک مشکلی، حل مشکلی، طبیعتا اصلا میتونه جز روش و منش زندگی بشه.
به همین نسبت آقای دکتر مادیگرایی؟
بله 100%، به خاطر نیازی که ایجاد شد، فقر و نیاز و عدم اطمینان از آینده، بی اعتمادی نسبت به این که خارج چگونه میشه، معیشت، اقتصاد، اوضاع، کمبود مواد غذایی و برنامه دیگه که هست، باعث میشه که آدم هر کی بخواد گلیم و خودش عذاب بکشه، هم فردیت ها و خودمحوری ها بالا میره و هم انسان به شدت مادی میشه. بی دلیل نیست برای جنگ ایران عراق این توجه زیادی که امروز در ایران به پول و معیشت و نمیدونم مسائل مادی میشه به خاطر عدم اطمینان به آینده 100% طبیعیه، یعنی نوعی دگردیسی در روش و منش زندگی. من مکسی میکنم که شما بفرمایید.
من یکی دو تا سوال دارم اینجا شده. یکی این که شما متناوباً از آسیب‌های فردی به بعد در برخی ابعاد برخی زمینه ها اون رو تعمیم میدین و میفرمایین که یک بیماری ملی، ناهنجاری های ملی عمومی ایجاد میشه. من میخواستم ببینم که واقعا چقدر این بیماری ها و عواقب ناشی از جنگ ورای آسیب های شخصی میشه و به یک آسیب عمومی ملی تبدیل میشه. دو اینکه این بیماری ها چه در بعد فردی و چه در بعد عمومی و ملی چقدر ماندگارن و چه شرایطی باعث میشه که یا باید ایجاد بشه که اینها ترمیم بشن. سه، ببخشید که همجوری هیچ سوال داریم میاد. سه این است که در جامعه‌ای مثل جامعه ما که جنگ زده است و از یک سو از سوی دیگر 27-28 سال است که یک استبداد عقب افتاده‌ای بر اون حاکمه که کار اصلیش ایجاد بحران و تحقیر مستمر آحاد جامعه است، در نتیجه این بیماری های آسیب هایی که برخیشو بهش اشاره فرمودین به نظر میاد که در ما تشدید شده است. عواقب یک جنگ دیگر ابعادش بسیار وسیع تره نظر این بیماری ها یا نه خیلی فرق نمی کنه؟
بله، سوال های اساسی است. هر خود هر کدومش بالواقع میتونه موضوع یک تز دکترا باشه و شده هم همینطور هم شده. شما توجه داشته که بعد از جنگ ویتنام تحقیقات فراوانی شد روی سربازان آمریکایی که از جنگ برگشته بودن، تحقیقات بسیار زیادی شد و هنوز میشه روی خود مردم ویتنام از جنگ کره و جنگ جهانی دوم خیلی تحقیق شده. اینها بله، جنگ هم باعث ایجاد تغییرات در خصلت‌ها و رفتار فردی میشه و هم باعث تغییر فرهنگ ملی میشه و هم آثاری که میذاره، تأثیرات و آثاری که میذاره ماندگار میشه، به این معنا که از نسل به نسل دیگه منتقل میشه. از این نظر هست که عرض میکنم که جنگ یک حادثه بسیار بسیار استثنایی و بسیار اکسپشنال و منحصر به فرد هست. اینو به راحتی اینجوری میشه دید که اگر شما یک ملتی رو که جنگ ندیده، مثلا سوئد کشوری است که در تاریخ معاصر هیچ جنگ نداشته، شاید آخرین جنگی که درگیرش بود 300 سال پیش بوده. شما اگر که امروز ملت سوئد رو، هر ملت مفروض دیگه رو که جنگ ندیده، با کشوری که جنگ دیده مقایسه کنید، با ملتی که جنگ دیده، دقیقاً تفاوت رو شما احساس می‌کنید. ملتی که جنگ زده است با ملتی که در صلح تربیت شده و بزرگ شده، زمین تا آسمان تفاوت است بینش، در قراردادهای اجتماعیش، در شیوه حل اختلافهاش، در احترام یا بی احترامیش به قانون، در رعایت احترام حقوق افراد، هموطنانش، به اصطلاح همسایه‌هاش، نمی‌دونم افرادی که در پیرامونش هستن، خلاصه در همه حوزه های زندگی فردی و اجتماعی شما دقیقاً آثار و علائم جنگ رو می‌بینید. درست مثل چی؟ مثل این که اگر در یک کشوری وبا و طاعون مثلا 10 سال بوده و زندگی ها رو از بین بوده و نابود کرده، شما میبینید آثار طاعون در کشوری که طاعون زده بوده. شما آثار سل رو مثلا اگر شما امروز در کشوری مثل هند که سل توش رواج زیادی همیشه داشته، سایر کشورهای در حال توسعه که بخاطر بهداشت پایین توشون سل مثلا سل رایج بوده، اگر شما بگید مثلا 100 نفر از مردم هند رو بوده، خصوصا در مناطقی که سل خیلی رایج بوده رو عکس برداری بکنید، می‌بینید شاید از این 100 نفر 98 نفرشون اون غارهای مخصوصی که در شوش‌های ایجاد میشه، اون کپسول‌هایی که ایجاد میشه بعد از بیماری سل مثلا دیده میشه. خیلی راحت این یک داده رادیولوژیک و به اصطلاح آزمایشگاهی است. به همین خاطر اگه شما امروز تست شخصیت بکنید تست رفتارشناسانه بکنید ملتی رو که جنگ از جنگ و اثر گذرانده و جنگ رو مشاهده کرده و تجربه کرده، شما به راحتی و خیلی واضح آثار و علام جنگ رو در رفتار و شخصیت و کاراکتر این ملت میتونید ببینید. بله مشخصه کسی که با آب زده پاش خیزه، به اصطلاح کسی که از آتش روزایی گذشته حتما صورتش دود گرفته است. اینه که اینو به راحتی شما میبینید و کار زیادی هم شده روشه، کار وحشتناکی شده به لحاظ علمی روی مثلا کشور ویتنام، سربازان آمریکایی که از ویتنام برگشتن، این سربازانی که اون جنگ، حتی سربازانی که عراق تو جنگ عراق بودن، جنگ اول کویت و بعد از اون در هم ریختن حسابی، در هم تعداد بسیار کمی ازشون اینا نرمال هستن. اینه که جنگ هم به مهاجم آسیب میرسونه در ابعاد وسیعش و هم به کسی که مورد تجاوز قرار میگه، همونجور که فرمودید آثار ماندگار میذاره، آسیب‌های ماندگار به جا میذاره و در این حال از نسلی هم به نسل بعدی منتقل میشه. به همین خاطره که جنگ به هیچ عنوان یک سناریوی مطلوب نمیتونه باشه.
خیلی سپاسگزارم. آی دکتر، آشفتگی ذهنی حتی در سطح فعالین و آدمایی که تحصیل کرده و باسواد هم هستند میتونه از آثار جنگ باشه؟
بله بله، صد درصد میتونه. ببینید جنگ یک نوع ناهنجاری عمومی و به اصطلاح اونیورسال ایجاد میکنه، یک نوع ناهنجاری فراگیر ایجاد میکنه. این ناهنجاری ارکان در رابطه اجتماعی، در رابطه فردی و استراب و بیخوابی و همین علائم روحی خیلی ساده که ایجاد میکنه، خودش وقتی که شما قرار و اون آرامش درونی فرد رو ازش میگیرید، شما ذهنش رو دچار آنارشیسم میکنه، یعنی انسجام فکرش رو ازش میگیرید. ببینید برای اینکه ما فکر بکنیم و بتونیم که این فکر انسجام مشخصی داشته باشه و تولید فکری ما یک کیفی از کیفیت مطلوب برخوردار بشه، میباید که آرام و قرار داشته باشیم، یعنی میباید یک سطح مشخصی از آرامش وجود داشته باشه که عرض کردم فکر مثلا بیمار اپیلپسی یا فردی که مشت بهش خورده یا سرش حالا جسم سنگینی خورده و به هر ترتیب دیگه شما آرام، یعنی انتظار تولید فکری ندارید. در جامعه که یک زلزله عظیمی مثل جنگ رو تجربه کرده که در اونجا دیگه عرض کردم بی‌رحمی‌ها، قصد خلاصه فقدان احساسات ملایم و بشر دوستانه و همه اینها باعث شده که خب این آشفته فکری و پراکنده فکری و پریشان فکری اینها 100% به خاطر اینکه خب توضیحش هم طبیعیه که فضای عمومی ایجاد شده که در اونجا اولا خیلی خلاف ها به نرم تبدیل شده، هر اونچه که سابقا جرم بود به لحاظ اخلاقی و خلاف بود و ممنوع بود و منطقه خلاص محرمه بود، الان تبدیل شده به چیزهای خیلی واجب و واقع و اینها و عادی و قابل قبول پذیرفتنی. اینه که خب این تاثیر میذاره روی سیستم فکری انسان.
خیلی سپاسگزار آقای دکتر. پس اگر مایل باشید در این بخش به تعدادی از سوالها پاسخ بدیم و بقیهش رو هم در بخش دیگه.
بله خواهش
میکنم. آقای دکتر، یک سوالی و یا یک مطلبی رو آقای عبداللهی هفته پیش خوندن برای شما از نحوه تفکر عده‌ای از افراد در جامعه و همینطور حاکمیت که در مقالات بسیار هم میشه این نوع تفکر رو در داخل دید و برخی هم در خارج در این مورد صحبت میکنن، به این نحو مطلبشون رو بیان میکنن. باز من یک بار دیگه اینو میخونم و شما یه توضیح بیشتری در موردش بفرمایید.
بله
این هست که اگرچه همه شواهد و قرائن حکایت از آن دارند که تهدید حمله نظامی آمریکا به ایران یک عملیات روانی است، ولی همان گونه که در آغاز این نوشته اشاره شد، این احتمال را هر چند اندک و ناچیز نباید نادیده گرفت و مسئولان جمهوری اسلامی ایران ضمن فراهم آوردن تمامی امکانات و آمادگی‌های لازم برای روز احتمالی حادثه که خوشبختانه این آمادگی و هوشیاری هم همکنون فراهم هست، باید روی اهرم‌های قدرت ایران اسلامی نیز مانور داده و اتمام حجت کنند. آمریکا امروزه در ضعیف‌ترین دوران حاکمیت خود قرار دارد. عراق به باتلاقی برای هلاکت نظامیان آمریکایی تبدیل شده است. نارضایتی در میان مردم و حتی ارتش آمریکا از طولانی شدن جنگ عراق همه روزه ابعاد گسترده‌تری می‌گیرد. پیروزی حزب الله در جنگ 33 روزه لبنان که نمادی از قدرت ایران اسلامی است و زلزله سیاسی و نظامی در اسرائیل غیر قابل انکار است و ادامه میدن که باید به آمریکایی ها تفهیم شود که اگر احتمالاً دست به حماقت بزنند چه عواقب هولناکی در انتظار آنها و متحدانشان خواهد بود. نظامیان آمریکایی در شرق و غرب ایران در تیزرس ما قرار دارند. اسرائیل با انبوه موشک‌های شلیک شده از ایران به یک جهنم سوزان برای صهیونیست‌ها قبل از ورود آنها به جهنم واقعی تبدیل خواهد شد. از 30 میلیون بشکه تولید نفت روزانه اوپک نزدیک به 24 میلیون بشکه آن از تنگه هرمز می‌گذرد. برخی از کشورهای عرب منطقه که حیات خلوت آمریکا تلقی می‌شوند نه فقط با بحران بزرگ اقتصادی و اجتماعی روبرو خواهند شد، بلکه موجودیت آنها در خطر جدی قرار خواهد گرفت. راستم محبت کنید و در این مورد توضیح بیشتری برای شنوندگان بفرمایید.
بعد تمام میکنم خدمت شما عرض کنم که اینها اون تبلیغات فریبکارانه و نامردمی دستگاه تبلیغاتی رژیم هست اگر اینجوری بهش نگاه کنیم، ولو که امروزی هموطن اینجوری فکر بکنه در از بهش گفت که این همون برگردان یا ترجمه اون فضای بسیار ریاکارانه است که رژیم داره تحمیل میکنه به مردم، در از یک نوع فرار به جلو به خودشو به این ترتیب نشون میده که خب دستگاه تبلیغاتی رژیم استبدادی سعی میکنه دشمن رو به هیچ بگیره و توان خودشو بیش از اندازه جلوه بده که مردم رو خواب کنه. این خواب کردن رو مردم دو تا سود براش داره، که این که خب میترسه اگر مردم ابعاد واقعی جنگ و پیشاپیش و مصیبت‌های مرتبط با اون رو بفهمن میتونن در از یک انفجار اجتماعی صورت بگیره و ما شاهدی قیام سراسری میشیم، رژیم زمین بخوره بلافاصله. یعنی جنگ شروع نشده، این بحران همونجوری که بنده یکی از در آخرین مقاله که نوشتم گفتم فلواقع بحران هسته‌ای میتونه تنابدار رژیم بشه اگر که مردم امروز هوشیار عمل کنن. باید بدونن که این مردم دروغ میگه، این رژیم دروغ میگه و دروغ اساساً روش رژیم هست، یعنی زبان ارتباط رژیم با مردم و با دنیای خارج زبان دروغه. این رژیم اساساً رژیمی است خارجی شده، بیگانه با مردم، هیچ مأموریتی برای کشورش نداره، هیچ مسئولیتی در قبال مردمش نداره، برای اینکه دروغ میگه. دروغ روشه و متد و شیوه و منش این رژیم هست، یعنی اساساً ساز و کارش با دروغ و با مرز و فریبی. بنابراین خب سیاست مشخصی پشت این خوابیده، یک ترس از قیام مردم، دو به اصطلاح روحیه دادن به نیروهای فالانج و بنیادگرایان طرفدار خودش که اینها روحیهشون از دست ندن. اما برایند در نتیجه نهایی این سیاست تحمیل یک مصیبت بزرگ است به مردم ایران و تحمیل یک هزینه بسیار سنگین است به این ملتی که نزدیک به 30 ساله داره شلاق میخوره از این استبداد برای تداوم حاکمیت ننگین خودش. یعنی در از این رژیم بی تردید یکی از ارتجاعی ترین، نامردمی ترین، پوسیده ترین رژیم هایی که تاریخ بشر تجربه کرده، یکی از دشمنترین دشمنان مردم ایرانه. به همین خاطر خب الان اژدهای جنگ اومده در خونش لونه کرده و به اصطلاح اونجا هست و صف کشیده، با این حال نمیتونه بپذیره که بحران جدی است، به خاطر اینکه خودش زمینه ساز این بحران. اگه قرار باشه که خطر آمریکا رو جدی کنه، اون وقت باید پاسخ بده به این که به این زمان قتلت مردم ایران به کدامین گناه میباز این همه بدبختی و مصیبت ببینه از این حاکمیت ارتجایی. باید پاسخ بده که زمین ساز اینجا خود پروژه هسته‌ای رژیم، این پروژه هسته‌ای و این بحران ماجراجویی به اصطلاح هسته‌ایش، ماجراجویی های تروریستی و بین‌المللیش، دخالتش در اوضاع کشورهای دیگه و سایر سیاست نامردمیش زمینه این مصیبت رو فراهم کرده. منتها باید اول به مردم بگیم که اصلا این مصیبتی نیست، ما عددی نیست آمریکا فی المثل، این نیروی مقابل ما جرأت نداره همچین کاری کنه تا زمانی که بمب‌ها بر سر مردم می‌ریزن. اگه دقت کرده باشی عرض کردم شاید در برنامه‌های قبلی که در عراق هم در جنگ عراق هم سربازان آمریکا 20 کیلومتری بغداد بودن.
بله.
وزیر اطلاعات عراق میگفت که ما منتظریم اینا بیان تا آنچنان
پدرشون
بیان بدین. بله. یه درسی ما بینا خواهیم داشت که دیگه هرگز توبه کنن هیچ وقت به عراق. اینو که و بعد دیدیم دو هفته بعد صدام حسین فرار میکنه تو زیرزمین میره. قایم میشه و وزیراش یکی یا دستگیر میشن یا فرار میکنن و بعد تمام سیستم در هم میشه. اینی که یکی از خصلت های مشترک دیکتاتوری ها اینه که هیچ گونه واقعیت ها رو به هیچ عنوان نمیپذیرن. یعنی انگار که اعلان جنگ دارن به همه حقایق و واقعیت ها. اینه که این فرهنگ همه دیکتاتور هاست، دروغ گفتن، فریب دادن، جعل و تعریف واقعیات و نهایتا تحمیل هزینه گزاف برای ادامه دیکتاتوری. این تاریخچه و در از سناریوی همه دیکتاتوری ها در تاریخ باشه.
آقای دکتر، این آیا یک نوع تفکر و فکر همون سایکوپاتی نمیتونه برآمده از جنگ باشه که تمام نگاهش نگاه خشونت آمیزه، از اون طرف هیچ گونه اشاره به اینکه چه خسارات و چه فجایعی در ایران تولید خواهد شد و اینکه ممکنه چند صد هزار ایرانی کشته بشن و چه خسارات غیر قابل جبران مادی بر اون مملکت وارد بشه اصلا در هیچ کجای این نوشته دیده نمیشه. هر چه دیده میشه بوی خشونت و بوی جنگ و بوی جنایت.
ولی بی تردید نیست که بعد از جنگ ایران عراق هم اون نیروهای به اصطلاح فاشیست و فالانج و به اصطلاح مرتجع مذهبی به معنای رژیمی و آخوندیش، البته وقتی که برگشتن به شهرها همهش بازجوی شکنجهگر و وکیل و وزیر شدن و کشور ما در اصل به دست یاغی ها سپرده شد. یعنی آدمکشانی که به هر حال در طول جنگ اگه که قبلش قدی ذره از انسانیت داشتن، بعد از اون اونقدر اینا آدم کشتن و اونقدر کشته شد از اینها در کنار خودشون که در اصل سایکوپات های حرفه‌ای بودن که برگشتن و مقدرات کشور ما رو در پست های مدیر و وزیر و وکیل و قاضی و رهبر و رئیس جمهور رو در دست گرفتن و تصورش رو بکنید که کشور ما به دست سایکوپات ها سپرد شده. خیلی واقع همینطوره. یعنی اینها یک گروهی هستن تخریب شده، در هم ریخته، ویران، به لحاظ روحی ویران شده، خرابه های روانی اینها هستن که درشون هیچ چراغ روشن نیست و آخرین قطرات انسانی به اینها فروکش کرده. و بی تردید هم نیست که گفته بود یکی از مسئولان سیاسی عقیدتی سپاه که حتی اگه 60 میلیون ایرانی کشته بشه و حاکمیت ادامه پیدا بکنه باز ارزشش رو داره. خب این صحبت آدم سالمی نیست که بشه 100% سایکوپاته. و تازه سایکوپات به شاگردش هم نمیرسه. یعنی فی الواقع در سلسله مراتب تخریب روحی و روانی این دیگه در چارچوب DSM-4 شما نمیتونید تعریفش کنید. باید که یک مدل و سیستم دیگه‌ای برای توضیحش پیدا بشه.
شاید خب چون دکتر پیدا کنن یه چیزی.
بله حتما. شاید دیگه فتوایی از یکی از نسبای یزدی یا خود خامنه‌ای بتونه سیستمی پیدا کنه که مثلا
بله
معیارهای مثلا سیستم مافیایی.
بله دوستان دارین با اسلامی که دارن حتما یک روانشناسی فقهی مافیایی هم درست میکنن. چه جای تعجب که هر روز دستاوردهای بزرگ علمی رو تبلیغش میکنن به این زمینه هنوز نرسیدن، حالا شاید به اونم برسن. اما آقای دکتر یه مسئله خیلی مهمی که اشاره میفرمودین، این دروغ‌ها، تحریف‌ها، جرح‌ها و تناقض‌هایی است که در نوشته‌هایی یا تفکرات اینچنین وجود داره که البته طبیعت قدرت غیر از این نیست. من همین الان که شما می‌فرمودین لااقل حدود 10 دروغ و تحریف در همین نوشته کوتاه دیدم با یک نگاه گذرا. من فقط میخواستم، و چون این تبلیغ دائمی است که جمهوری اسلامی چه در رسانه‌های عمومی تصویری صوتی میکنه و چه در روزنامه‌هاش
و چه در
سایت‌هاش، میخواستم به شنوندگان عزیزمون یادآوری بکنم که شاید یکی از راه‌های مبارزه اساسی با امروز در ایران و یا هر جای دیگری، خصوص در رابطه با ضدیت با این جنگ و حمله احتمالی آمریکا، روشن کردن همین دروغ‌ها و شکافتن همین تناقضات است و اینها رو رو کردن لااقل برای اون بخشی از هم‌میهنان ما که شاید خدای نکرده تحت تأثیر این نوع تبلیغات قرار می‌گیرد.
بله.
خیلی سپاسگزار. آقای دکتر اگر اجازه بفرمایید پس از شنیدن یک موسیقی به پرسش ها و پاسخ با آنها برنامه رو شروع کنید.
بله خواهش می‌کنم.